قدیم که از طریق گوش و شنیدن و اینها بوده و در واقع زمینه نوعی دلباختگی هم عرضم به خدمت شما اتفاق میفته و در اینجاست که بعد از حالا مدتی بیژن در صدد بازگشت به ایران هست.
بسیار. اینجا شبهای تهران و با جناب آقای دکتر فهیمی‌فر راجع به منظومه بیژن و منیژه صحبت کردیم و داستان رو گفتند برای ما و قرار هست که پرونده این منظومه عاشقانه رو در همین دقایق رو به پایان برنامه امشب دیگه ببندیم. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله ممنونم. هر شبت که در ادامه قصه خب این آشنایی سبب تعمیق عشق منیژه به بیژن میشه و همچنین بالعکس، اما بیژن در صدد برگرده و میخواد اون در واقع ملاحظات رو حفظ بکنه، حاضر نیست به خاطر اینکه حالا این تنکامگی ادامه داشته باشه و به نوعی برای ایران مشکل ایجاد بشه بمونه. ببین اینا خودش قابل بحثه.
بازم دوباره میهن و وطن با زوره در اولویت قرار.
بله. تا اینکه منیژه اون رو بیهوش میکنه از طریق به نوشیدن بیهوشش میکنه و اون رو به خوابگاه خودش به کاخ در واقع منتقلش میکنن و بیژن در کاخ افراسیاب بهوش میاد و میفهمی این نقشه نقشه گرگینه. این نقشه نقشه گرگین. چقدر قصه دقیق طراحی شده،
چفت و بست درست،
چفت و بست درستی داره. بله. خبر به افراسیاب میرسه و اینکه دختره در صدد با یک ایرانی ازدواج بکنه و بنابراین بیامد بر شاه ترکان بگفت که دخترت ز ایران گزیده است جفت. افراسیاب خب خیلی ناراحت میشه و در واقع دستور میده بیژن رو به چاه بندازن و بر سر چاه سنگ بزرگی میگذارن که این سنگ رو در واقع میگن سنگ اکوان دیو، کسی به راحتی هم
نمیتونه
در واقع جا به جاش کنه و منیژه رو نفی کاخ میکنه. قبل نمیگیم نفی بلد، ولی
از کاخ
بیرونش میکنه و این به گدایی و به بدبختی اینها میافته. اما عشق به قدر شدیده که شبها این غذا و آب رو میبره و در واقع به نوعی در چاه میفرسه پایین و بیژن زنده میمونه تا اینکه گرگین به اصطلاح به ایران باز میگرده و به دروغ میگه که بیژن رو گم کرده و سعی میکنه یک جوری در واقع اتهام رو معطوف به بیژن بکنه. کیخسرو نمیپذیره و گرگین رو به زندان میندازه و دنبال بیژن میکرده. البته در اینجا گفته شده که پدر بیژن از کیخسرو درخواست میکنه که در جام جهنما بنگره و در واقع ببینه که بیژن واقعا چه سرنوشته. حالا این جام جهنما در واقع استعاره است از درون پاک و یعنی اون به اصطلاح یک چیزی است که یک مظهری است از تأمل درونی و عرشبت که یافتن خیلی حقایق. خب کیخسرو میبینه که در با تأملی که میکنه میفهمه که بیژن در توران اسیره، بنابراین رستم رو که پهلوانی است که میتواند به دل دشمن بره و بیژن رو نجات بده مأمور میکنه تا عهده‌دار این مأموریت بشه و رستم با لباس مبدل و در کسوت یک تاجر به توران میره. این در واقع لباس مبدل یا بدل پوشی یا به تعبیر فرنگی‌ها دیسگایز کردن تو ادبیات ما خیلی پیشواک داره، البته تو ادبیات غرب هم هست.
بله.
مثلا کار شکسپیر ما میبینیم جای دیگه، ولی توی ادبیات ایران هم خیلی پیشواک داره. عرض شود که رستم با لباس مبدل به در کسوت یک تاجر میاد وارد توران میشه و عرض شود که در بازار وقتی اینها با هم فارسی حرف میزنن، مخصوصا چون نمیدونن بیژن کجاست.
بله.
منیژه میفهمه که اینا فارسی دارن حرف میزنن، به اصطلاح به نزد رستم میاد و قصه رو براش تعریف میکنه. رستم انگشتر خودش رو به عنوان نشانه در ظرف طعام میذاره تا منیژه اون رو به بیژن برسونه. بیژن به محض دیدن انگشتر فهمید، میفهمه که رستم اومده و از منیژه میخواد تا رستم رو بیاره سر در واقع چاه. پهلوانان ایرانی سر چاه اومدن، عرشبت که سنگ اکوان دیو رو در واقع با هر زحمتی که شده از روی چاه برداشتن. البته میگن واقعا به این سادگی میسر نبود، ولی رستم در اینجا طبق عادت خودش دست به دامان عزت پاک شد تا بتونه این کار بکنه. خیلی جالبه جناب مجنونی.
بله.
ببینید پهلوانان ایرانی وقتی که به آخر خط میرسن که حالا به تعبیری کم میارن، دست به دعا برمیدارن. حتی رستم یل بیبدیل این کار میکنه، اما در اسطوره‌های یونانی برعکسه. در اسطوره‌های یونانی جنگ کشمکش بین خدا و انسانه، خدا و پهلوان. توجه فرمایید، مثل اودیپ مثلا.
بله.
که نمیخواد سرنوشت خودشو بپذیره، مثل پرومتئوس و زئوس، اینا با هم دعوا دارن. پرومتئوس یک به اصطلاح نیمه انسانه دیگه، نیمه خداست، ولی اینجا نه، اینجا در اون رابطه پهلوان و رابطه خدای رابطه طولی است، رابطه ارضی و موازی نیست، اونجا رابطه موازیه، هیچ وقت به هم نمیرسن، ولی اینجا در راستای همه. جایی که کم میاره مثلا در مقابل اون فرد نامیرا به نام اسفندیار کم میاره، التجا میکنه سیمور و سیمور راهنماییش میکنه. خب این همه معنی داره توی نوع اخلاقیات ایرانی. به هر جهت اون سنگ رو بر میدارن و بیژن از چاه نجات پیدا میکنه و به همراه منیژه به ایران میاد. اما بیژن بسیار عصبانی. جالبه که رستم میگه به این شرط نجاتت میدم که گرگین رو ببخشی. خیلی جالبه ها، میگه گرگین رو باید ببخشی. حالا یه کسی از روی حسادت کاری کرده و حتی کمکش میکنه تا یه مسیری هم بیاد بالا اون نمیپذیره، دوباره میفرستدش پایین.
همین ماجرای چاه و حسادت چقدر شبیه داستان یوسف و برادرانشه. اونا هم از حسادت یوسف رو به چاه انداخت.
بله. اینا در واقع رمزه های جناب مجنون، رمزه های به اصطلاح این قصه هاست که اتفاقا از هر تاریخی صادق تره ولی پیچیده تره، چون تاریخ رو حالا به تعبیر
فاتحان
می‌نویسن، قدرتمندان می‌نویسن، ولی این تاریخ اسطوره‌ای رو، این تاریخ ادبیات رو و هنر رو مردم می‌نویسن و بنابراین بسیار صادقانه است، ولی در این حال پر از استعاره و کنایات و اینا هست که باید این رمز و رازها مکشوف بشه. و متاسفانه البته توجه به شغلی که من دارم که معلمی هست، در واقع اون تزهایی که نوشته میشه، چه تزهای در مقطع ارشد یا دکتری، متاسفانه این چارچوب‌های تئوریکی که مبنا قرار میدن تا این قصه ها و این مفاهیم در اونجا خودش رو پیدا بکنه، در واقع رمزها گشاده بشه، متاسفانه راه به گمراهی میبره جایی. و این خیلی باید مراقب باشیم که اون کانتکسی که ما میگذاریم تا این تکست ما بر اونجا معنی پیدا بکنه، در اون چارچوب معنی پیدا میکنه، ما رو در بسیاری جاها به گمراهی میبره. و اون نظریه‌هایی که بتواند در حوزه ادبیات ایران کمک بکنه متاسفانه خیلی بومی نیست و ما مشکل پیدا میکنیم، چون الان فرصت نیست، من نمیتونم به موارد اشاره کنم. به هر جهت بیژن از شاه نجات پیدا میکنه و به همراه منیژه به ایران میاد و گرگین هم به واسطه رستم بخشیده میشه که خسرو در واقع پیشکش هایی رو ارزم به خدمت شما به منیژه میده. و منیژه اینجا خیلی چیز هست، در واقع استعاره از وفاداری، یعنی کسی که به خاطر اینکه به وصلت بیژن برسه حاضر ترک کاخ و اون زندگی بسیار اشرافی رو بکنه، ارزم به خدمت شما که و پای این پهلوان ایرانی بمونه. و کیخسرو هم به این اعتبار خیلی عرض میگذاره، بفرمود صد جام دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زر و بوم. و در واقع خیلی جالبه که کیخسرو بیژن رو نصیحت میکنه، حالا چیزاش اشعارش که حواست به فلانی باشه، کسی که پای تو اینجا ایستاد، یعنی عشق خودش رو عرضم به خدمت شما اثبات کرد و پای تو ایستاد، خیلی عرشبت که ارزشمنده از نظر فرهنگ ایرانی.
بله.
گیرم حالا من جمال قوم بیگانه خصم ایران هست، اما چون یک انسان آزاده است و از این مرزبندی ها گذر کرده و به جوهره انسانیت خودش نزدیک شده، بنابراین میشه خشاوند.
بازم دوباره فردوسی همون بیمرز بودن عشق رو تاکید میکنه.
بله. یعنی انسان ها زمانی به چیز میرسن، انسانیت میرسن، که این مرزها رو، مرز زبان، مرز عرشبت که لهجه، مرز جغرافیا، اینها رو در از گذر کنن از این مرزها و به جوهری انسانیشون نزدیک بشن. جوهری انسانی یعنی انسان شهروند جغرافیا نیست، شهروند سیاست نیست، انسان شهروند زبان و رنگ و اینها نیست، انسان شهروند هستیست، این شهروند حقیقته.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانان.
احسن. اینجاست که در واقع اون تخاصمات از بین انسانها چی میشه؟
برداشته
میشه. یعنی ما چیزی داریم مثل امت دیگه. امت یعنی یک جامعه جهانی مبتنی بر حقیقت. و اون وقتی این ملیت ها، یعنی جریان ملیتگرایی میدونید که از انقلابات معاصر، از این به خصوص انقلاب مثلا 1789 فرانسه یا انقلابات کشورهای خود اروپایی در دوره رنسانس، این قصه ملیت
بله
رو در واقع ساز کردن. بنابراین قصه بیژن و منیژه در اینجا به اتمام می‌رسه. اما در ادبیات دوران اسلامی پژواک، عرضم به خدمت شما، پژواک میکنه در حافظ: شاه ترکان چون پسندید و به چاه هم انداخت، دستگیرر نشود لطف تهمتن چه کنم. و تأثیر خودش رو در
ادبیات ما داشته،
در به اصطلاح ادبیات ایران داره. و به خصوص حافظ جایی دیگه میفرمایید، بیتی رو من عرض بکنم، کم کم دیگه عرایزم رو تموم بکنم: سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل. شمع چگل در واقع منیژه است. سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما.
کورستم.
اینجا اون بحثی بود که اول با هم داشتیم، که این عشق‌ها هرچی به سمت در واقع اوج دوران عرفان، قرن هشتم دیگه، قرن هشتم و نهم، جامعه خاتم و شعرهای چیز در واقع عرفان در اونجا دیگه به اوج میرسه. اینجا در واقع منیژه نه منیژه است، بیژن بیژن نیست، و این رابطه تبدیل به استعاره میشه برای بیان حالات بین انسان و خداوند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فهیم‌فر، و اینکه ما در این برنامه عاشقانه های جذابی رو با شما مرور کردیم. کلام پایانی اگر هست از زبان شما بشنویم، وگرنه که میتونیم باهاتون خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی هم ممنون. من دیگه عرضی ندارم، فقط میخوام بگم که در زمان هجوم رسانه‌های تکنولوژیک، ما از ادبیات خودمون که یک زمان رسانه‌ای بود برای شکل بخشی به فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی، غافل نباشیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. اون غزل جناب آقای حافظم آمد در نظرمون که گفتم: سینه مالا مال در دسته، دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همدمی. امیدوارم که تونسته باشیم در برنامه این نوبت از شب‌های تهران که راجع به عاشقانه‌های ادبیات کهن با جناب آقای دکتر فهیم‌فر صحبت کردیم، مطالبی رو بگیم که برای شما جذاب باشه و یه قلقلکی باشه برای ذهنمون، که پیگیر بیشتر خواندن باشیم. ما اینجا بیشتر داستان‌ها رو روایت کردیم و کمتر از شاهنامه خواندیم، اما شما میتونید قطعا مراجعه بکنید و همین داستان‌ها رو در ابیات زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی بخوانید و لذت ببرید. شبتون بخیر مردم، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت صابر رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راه پیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمد الله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینها قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملتهای دیگر رو، دولتها و قدرتها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یوم داد 22 بهمن، جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدسل خلالی و شهیدان والا وقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه با میاد مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به یادگار روزهای گذشته در انتظار فردای پر افتخار، همراه و همدل برای داشتن ایرانی سرفراز و همیشه سربلند.
ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکتان ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک هم مرا.
اینجا ایران است، ایران ما.
اینجا ایران است، موطن اقتدار و امید،
سرزمین گل و امید و لبخند.
وطن یعنی همین جا،
ایران ما
یعنی ایران.
22 بهمن ما میاییم برای ایران، برای آینده.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیویی تهران. با توجه به در پیش بودن راهپیمایی باشگوه 22 بهمن ماه، یک سری تمهیدات، ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به میدان آزادی برقرار خواهد شد که در همین ارتباط توضیحات رئیس پلیس راهور تهران بزرگ سردار سرتیپ دوم سید ابوالفضل موسوی پور با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران. عرض تبریک هم دارم 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت همه شهروندان عزیز و تشکر از شما بابت اطلاع رسانیتون. همونطور که فرمودید، این مراسم راهپیمایی روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح از مسیرهای 13 گانه به سمت خیابان آزادی و در نهایت میدان آزادی انجام خواهد شد. به همین جهت مرحله‌ها و مناطق تردد رو در چند مرحله انجام خواهیم داد. مرحله اول از ساعت 21 روز سه‌شنبه خیابان آزادی، جناح، سعیدی و مخصوص به سمت رینگ داخلی میدان آزادی ماموریت تردد رو انجام خواهیم داد و از ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه ماموریت‌های اصلی طول مسیر رو انجام خواهیم داد. به این ترتیب که از سمت شرق میدان امام حسین، از سمت غرب سرای فرودگاه، شمال فلک دوم صادقیه و از سمت جنوب میدان فتح به سمت میدان آزادی و خیابان انقلاب و آزادی ماموریت تردد انجام خواهد شد و همه خیابان‌های فرعی و اصلی عمود بر محور خیابان انقلاب و آزادی، جناح و سعیدی در مدتی که عرض کردم ماموریت 100% تردد انجام خواهد شد. و اما از ساعت 24 روز سه‌شنبه در طول مسیر اصلی راهپیمایی و همچنین طول مسیر 13 گانه راهپیمایی ممنوعیت توقف را هم خواهیم داشت و توصیه می‌کنم به همه شهروندان عزیزی که در طول مسیرهای 13 گانه و مسیر اصلی راهپیمایی در شب چهارشنبه از ساعت 24 توقف نکنند و کمک کنند به ما در بحث روانسازی ترافیک. مسیرهای جایگزین هم پیش بینی شده. از سمت شرق بزرگراه امام حسین هر دو مسیر، شمال و جنوب شمال در ادامه سپاه و ابن سینا، در ادامه زیرگذر استاد معین، تونل توحید، زیرگذر سعدی و مفتح، در ادامه در بخش غربی بزرگراه شهید ستاری، در ادامه مخصوص به سمت فرودگاه مسیر بازه و اجزا میتونن مراجعه کنن به فرودگاه و برای خروج اجزایی که داخل فرودگاه هستن خیابان معراج، آیت الله سعیدی، بجرو، میدان فتح میتونن تعیین مسیر کنن. و اما محل پارک عزیزانی که با خودرو مراجعه میکنن پیش بینی شده، بجز مهدیه توقف ممنوعی که برای مسیر راهپیمایی عرض کردم، کلی خیابانها و بزرگراههای اطراف مسیر اصلی راهپیمایی امکان پارک مورب و عمود و موازی فراهم شده. بس که وضعیت محور و عرض محور داره، توصیه میکنم که نقاطی که به هر حال رمپ هست، لوپ هست و یا تنگی معبر هست، در اون نقاط پارک خود رو انجام نشه که برای خروج عزیزان مشکل ترافیکی ایجاد نشه و منجر به سد معبر نشه. اجدادی که با موتورسیکلت مراجعه میکنن اولا توصیه میکنن که حتما از کلاه ایمنی استفاده کنن، با سرعت مجاز حرکت کنن، در مسیر مجاز و در همون محدوده ای که عرض کردم امکان پارک خودرو فراهمه، امکان پارک موتورسیکلت هم فراهم شده. تردد با موتورسیکلت در طول مسیر از